بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. روز بسیار مبارکی است، روز آغاز امامت مولای ما امام اصل علیه السلام. به این جهت تبریک عرض میکنیم، بسیار روز مبارک. بحث ما در این بود که فقهای ما اعلی الله تعالی مقامهم در کتاب جهاد در این که اگر تهاجم نظامی صورت بگیره باید دفاع انجام بشه، ادله برای دفاع، کیفیت دفاع، حالا کیفیت مقصودان بعداً بحث میکنیم، این را بحث کردن. اما خب در اون زمانها که این کتب نوشته شده دیگه تهاجم و طرف کفار و دشمنان اسلام انحصار به تهاجم نظامی و قتال داشته. اونا هم سعی کردن با ذکر ادله از جمله قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، سعی کردن به این که ادله مربوط به دفاع نظامی را ذکر کرده باشن. اما گفتیم بر اساس گذشت زمان تهاجم دشمنان اسلام نسبت به مسلمین، تهاجم سیاسی، تهاجم فرهنگی، تهاجم اقتصادی صورت گرفته و خطر و ضرر اینها برای مسلمانان از خطر تهاجم نظامی مسلماً کمتر نیست. نظر اسلام از لحاظ دفاع در برابر این قبیل تهاجم مورد بحث ماست که اگر تهاجم فرهنگی صورت گرفت و گرفته چجور باید دفاع کرد، یا تهاجم سیاسی یا تهاجم اقتصادی. در اینجا عرض کنیم به این که اسلام چون یک دین بسیار جامع و کامله، اگر توجه و دقت بشه در برابر تمام این تهاجم ها دفاع کامل داره. اولین نکته اینه که در اینجا بحث دفع و رفع باید توجه کنیم. دفع یعنی اعدام و شی قبل وجوده، رفع یعنی اعدام و شی بعد وجوده. اسلام طوری اصول خود را تنظیم کرده که در اینجا اصلا دفع به عمل میاد اگر توجه بشه. اگر اون سنگرها که اسلام ذکر کرده اون سنگرها حفظ بشه، اصلا تهاجم صورت نمیگیره، نه دفاعی، نه فرهنگی، نه سیاسی، نه اقتصادی. ولی وقتی که شما سنگرها را از دست دادید، بلکه اون سنگرها در اختیار دشمن قرار گرفت، خب قهرن معلومه در هر برخوردی که همیشه ما برخورد داریم با دشمنان اسلام، اونا هیچ وقت علیه ما آرام نیستن، ساکت نیستن، خاموش نیستن، بی‌نقشه نیستن. خب وقتی دشمنی که آرام نیست، خاموش نیست، نقشه هایی داره، برای شما هم سنگرهایی معین شده. در این برخورد اگر شما سنگرهای خود را رها کنید، خب مسلم معلومه که اون سنگرها به دست دشمن میفته و نتایج و خطرهایی که عرض کردیم به وجود میاد. ما حالا بحثمان در همین سنگرهاست. چون این سنگرها از دست داده شد، این تهاجمات صورت گرفت. یکی از سنگرها که عرض کردیم قاعده نفی سبیل بود. اگر شما مراقب باشید، عهد و پیمان و عقد و قراردادی را شما تنظیم نکنید که موجب نفوذ دشمن در جبهه شما باشه، قرار و عهد و پیمان و ارتباطی که اقتضا میکنه سبیلی دشمن بر شما پیدا کنه، خب مسلم معلومه از این سنگر که دست برداشتید وقتی شما آمدید و قرارداد و پیمان و عقد و ارتباطی به وجود آوردید که مستلزم سبیل دشمن بر شماست مسلماً، خب در اینجا چنین چیزی به وجود میاد، اون عواقب به وجود میاد. اون ما بحث کردیم، قاعده نفی سبیل. دومین سنگر و دومین اصل این آیاتی است که ما را نهی میکنه جدا از تولی با کفار. بعد از اینکه دشمنان را معرفی کرده عرض کردیم، آیاتی که نهی میکنه از تولی با دشمنان اسلام. از اول میدانید که وقتی که ما همان به بچه ها یاد میدادیم اصول و فروع دینه، گفتیم تولی و تبری، این حرف بی خودی نبود، اما این درست شکافته چون نشد، از دیگر کم کم مورد توجه قرار نگرفت. این نه مسئله تولی و تبری خیلی مهم بود، از ارکان اسلامه، ولی توجه کامل چون بهش نشد، این بود که تولی و تبری فراموش شد یا درست شکافته نشد، مفهومش درست روشن نشد. خلاصه تعداد زیادی از آیات قرآن زیاده، خیلی زیاده. بعد کلام علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل میکنیم که درباره هیچ موضوع اینقدر تشدید و تاکید به عمل نیامده. تولی کفار، تولی رو ایشان معنا میکنن که تولی یعنی دو چیز با هم دیگه ارتباط داشته باشن، نحوه ارتباط فرق میکنه. که تولی به طوری است که او کمک است و ناصره و شما منصور هستید، این یک نوع تولیه، تولی از او کمک خواستن. گاهی تولی به طوری است که اون را برای خودتان مولا و سرور قرار دادید، شما تابع اون شدید، این یک نوع تولیه که اون از شما اطاعت میخواد، او مطاع است و شما مطیع، این یک نوعه. انواع و اقسام تولی را ایشان ذکر کردن. یادداشت کرده بودم که عرض کنم خدمت شما که بله، آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بله ایشان میگه و بل جمله الولایه، تفسیر المیزان جلد پنجم صفحه 400 به بعد آیه 51 تا 54 از سوره مائده، سوره پنجم قرآن مجید. این آیات خیلی مهمن. آیه 51 تا 54 این آیات در این زمینه است، ولی مطالب زیادی داره. ایشان در جلد پنجم صفحه 400 به بعد متعرض شده، میگه ولایت نوع اقترابی است از شی نسبت به شی دیگه. یک نوع در فارسی گفتم ما کلمه به جای این بگذاریم نداریم. ولایت یک نوع اقترابی است، ارتباطی است بین دو شی تقریبا. این کلمه به اندازه معنای وسیع داره که ما میگیم که مثلا هم خدا ولی الذین آمنوا، هم میگیم مثلا علی ولی الله، فلان، هم از طرف ما به خدا اطلاق میشه، هم از طرف خداوند اطلاق میشه به افراد. یک معنی وسیع داره، یک نوع ارتباطه، ارتباط شیعی به شیعی. این انواع پیدا میکنه، گاهی به نوع تقوی و انتصاره که باید کمک بگیره، قوت بگیره، اونو میگن والی و ولی، که کمک میکنه به این شخصا کمک میشه. این یک نوع ارتباطه. گاهی به نوع محبت و اینطور چیزاست، اون وقت اون ولی میشه محبوب و شما میشه حبیب، مثلا یک نوع ارتباطه بین حبیب و محبوب. مثلا گاهی به طوری است که اون را برای خودش سرپرست و زعیم انتخاب میکنه، اون میشه مطاع، این میشه مطیع. این تمام اینها همون ارتباط یک نوعش هم به ولای نسب است و که از جهت نسب قرابت دارن با هم دیگه. خلاص یک معنی وسیع داره. قرآن چون نهی میکنه و مطلقم هست، به همان معنی عامش قرآن نهی میکنه. در این سکر سردم آیه 51 تا 54 از سوره مائده بحث خوبی داره، اینه که اول نهی میکنه از تولی کفار یهود و نصارا و اینا، با شدت نهی میکنه. بعد میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم راکعون. ولی شما خداست، پیغمبر خداست، بعد از این نهی میکنه از اونها به جای ولایت اونها این ولایت اتخاذ کنید. ولی شما الله هست و رسولش، و یکی کسی هم که در حال نماز در حال رکوع هست، امیر علیه السلام. بعد بگیم من یتولی الله و رسوله و الله حزب الله و این حزب الله همون غالبون. پشترش این کلمه رو میگه، کسانی که خدا و رسول و کسی که در نماز در حال رکوع تصدق داد اینا رو دوست داشتن، اینا حزب الله هن. حزب الله غالبا این آیه 51 تا 54 از سوره مائده این بحث ها را داره. خلاصه ایشان از لحاظ این معنی ولایت، قرآن با شدت نهی میکنه از تولی کفار. آیات متعدده، گاهی کفار میگه، گاهی یهود و نصارا میگه، گاهی اهل کتاب میگه، از به شدت نهی میکنه. بنده من نوشته، من حال رازم خودتون مراجعه میکنید. در ضمن نهی کردن گاهی از اوقات نصیحت هم میکنه، تذکرات میده که میگه مثلا از این اتخاذ من دون الله اولیا که مثلا عنکبوت اتخذت بیتن و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. شما باید دلگرم نشوید به این کار، اقدام نکنید. برای خاطر این کسانی که شما اونا را ولی خودتان اتخاذ میکنید، اونا مثل این هستن که شما مثل این است که پناهنده شدید به خانه عنکبوت. خانه عنکبوت گرچه ظاهرش خیلی آراسته و منظم و مرتبه، چون عنکبوت از قسمت های آخر بدن عنکبوت یک مایه ای ترشح میکنه، اون مایه که در مجاورت هوا قرار بگیره میشه نخ، میشه تار. نهی دیگه، نهی که من این نهی همین دیگه تحریم است، شدید، درمین شدید. خلاصه از بدن این عنکبوت، از قسمت‌های آخر بدن عنکبوت این مایه ترشح میکنه. این مایه در مجاورت هوا قرار میگیره، به شکل تار در میاد، تار، اما تارای بسیار بسیار ظریف. بعد وقت این بنده هم در 40-50 سال قبل کتابی نوشته، شگفتی های آفرینش، درباره عنکبوت اونجا بحث کردیم. خلاصه اون وقت این عنکبوت با اون مورچه و موریان و زمور اصلا فرق داره. اونا جمعیتی کار میکنن. لانه زنبور اصل، لانه موریان و مورچه از عجائبه، ولی کار یک جمعی است. اما عنکبوت به تنهایی لانه خودش میسازه. بله، این وقتی که میخواد لانه بسازه، یک جا را به عنوان مرکز انتخاب بکنه. دور اون مرکز از همون تاری که از بدن او ترشح کرده دوائری ایجاد بکنه، دایره های ایجاد بکنه. تمام این دوائر متحد المرکز هن، یعنی یک مرکز، همون مرکزی که اول انتخاب کرده. هرچی این دوائر به اون مرکز نزدیک هن، دایره کوچکتره. هرچی از اون دورتر بشه، دوائر وسیع‌تری را به وجود میاره، محیط ها وسیع‌تر هم بزرگتر. بعدن به عرض همین دوائر باز تار درست میکنه در نتیجه مثلثایی به وجود میاد و این مثلثا همشون زاویهشون زاویه قائم است نه و خیلی مرتب. منظورم حالا اینه که این از لحاظ فاصله های دوائر، از لحاظ فاصله های مثلثات، از لحاظ نظم اون مثلثات بسیار بسیار بدون پرکار و آلات و ابزار بسیار بسیار منظمه. با اینکه این حیوان نه ریاضی خوانده است، نه هندسه، نه معلم دیده است، نه مدرسه، خلاصه میتواند همچیزی درست کنه. خیلی هم با سرعت در ظرف چند ساعت بین یک لانه اینطور درست کنه. اما این لانه، البته این به درد اون حیوان میخوره، گاهی بعضی حیوان ها که اینجا عبور میکنن این تاره ها را چسبان میکنه، خودش بازی ماده داره چسبان میکنه. اون حیوان که اینجا عبور میکنه پاش گیر میکنه به اون، این شکار میکنه، این آلت شکار اینه، وقت میره از اون که شکار کرده از اون شکار استفاده میکنه. اما هرچی هست، هرچی هست در برابر سرما و گرما و بادها اینا دوامی نداره. تشبیه قرآن از این جهته، میگه مثلا لذین اتخذ من دون الله اولیا که مثلا عنکبوت اتخذت بیتن، سوره عنکبوت سوره 29 قرآن مجید، و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. گاه اینطور مثال میذاره، گاه میگه الذین یتخذون کافرین اولیا من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. آیا کسانی که پناهنده میشن به کفار، کسانی کفار رو برای خودشون ولی اتخاذ کنن، چی میخوان؟ عزت و اقتدار میخوان. باید بدانن عزت از آن پروردگار متعال. خلاصه یک تعداد از آیاتم بعد از نهی از تولی این قبیل مثلها و موعظه ها داره که اشخاص متوجه بشن ولایت با کفار پیدا نکنن. خب تعداد از آیات قرآن نقشه های کفار را ذکر میکنه، شما مواظب باشید چون علیه شما نقشه هایی دارن. این نقشه ها که ذکر شده عرض کنن که مثلا از این قبیل، از این قبیل، بدل لذین کفروا لو تقفلون ان اصلحتكم و امتعتكم فیمیلون علیکم میلتان واحده. کفار خیلی دوست دارن شما غافل بمانید از سلاح‌هایی که دارید. شما مسلمان ها سلاح‌های فراوان دارید، نفت یکی از سلاح‌های شما، چیزی خیلی از سلاح‌های شماست، و امتعتكم و متاع‌هایی دارید که اونا ندارن. اونا خیلی دوست دارن شما از اینا توجه نکنید، به اینا این را در اختیار اونا قرار بدید. و پیامیلون علیکم میلتان واحده. آیه سه دوم از سوره نساء این آیه، و دولو تود کنو پیدهنون. دوست دارن شما با نرمش به اونا برخورد کنید، اونا با نرمش، ولی زیر نقاب این نرمش ها مکرها و ترفنده های خودشون را اعمال کنند. و کسی من اهل کتاب لو یردونکم لو یردونکم این بعد ایمان هم کفارن. خیلی از اهل کتاب یهود نصارا دوست دارن که شما را برگردانید، از دین خودتان دست بکشید، از دین خودتان دست، مثل شما را کافر باشید. چون لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم. اونا با دین شما کار دارن، دین شما برای اونا مشکل سازه. اونا میخوان طوری بشه که شما از دینتان دست بردارید. تمام جریان ها برمیگرده به دین شما. از اول هم با دین شما اونا مخالف بودن، تسلیم نشدن، جنگ صلیبی به وجود آوردن برای خاطر همون دین شما. هر کی بوده برای خاطر دین شما بوده. دین شما رو اونا تحمل نمی کنن، تابعی که نمیشن، تحمل نمی کنن، برای اونا مشکل سازه. اینه که ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن. دوست دارن که بعد از اینکه شما رو کافر بشید و بدانید لن ترضا عنک الیهود و النصارا حتی تتبع ملتهم. اونا هیچ وقت از شما راضی نخواهند شد تا تابع اونا بشید، از دینتان دست بردارید. آیه 120 سوره بقره. خب وَدُّلُوا تَكْفُرُونَ کَمَا كَفَرُوا فَتَكُونَ سَوَاءً. دوست دارن که شما کافر بشید مثل اونا. آیه 89 سوره نساء وَدُّلُوا تَكْفُرُونَ. خلاصه قسمت از آیات قرآن در ذکر نقشه ها و ترفنده ها و مکره ها و حیله های اونهاست. یک قسمتی را قرآن آوردم که از این قرآن بخوانم، اگر اشتباه نکنم از این قرآن بخوانم. این آیات قرآن برای ما خیلی مهمه که بفهمیم و توجه کنیم. هرچند بعضی کنن که دقت در آیات قرآن فقه نیست، باید ما فقه بخوانیم. ولی چه فقهی بهتر از این که خود قرآن که ریشه فقه ماست در این دقت بکنیم. آیه 118 سوره آل عمران، آیه 118 سوره آل عمران تا سوره تا آیه 120. بله. آیه اینه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. بطانه در برابر از زهاره، زهاره به لباس رو میگن، بتانه بتانه به لباس زیر میگن، به بدن میچسبه. کنایه از اینه که اونها را محرم اسرار خودتان، رازهای خودتان، خصوصیاتتان قرار ندید. یا ایه لذیر آمون لا تتخذ بتانتن من دونه کن، نهی میکنه از این. بعد چند تا مطلب در باره مکر و حیله و کارو نازه کنه. اول اینه که لا یعلونکم خبالا، اونا از هیچ گونه اخلال و فساد در باره شب رو گذار نمی کنن. بدانید لا یعلونکم خبال، خبال یعنی فساد و اخلال. و دوما انتم، دوم اول لا یعلون کم خبال، دوست دارن شما در مشقت باشید، دوست دارن شما در عقب بنده باشید، در مشقت باشید، در زحمت باشید. و دوما انتم، سوم قد بدت البغضا من افواههم، از دهان آنها بغض و کینه و عداوت آنها با کلمات و عبارات کاری مرن به دست میاد، روشن میشه. ولی بدانید که این چهارم بود شد و ما تخم صدورهم اکبر، ولی اون چی در دل نسبت شاکی ندارن بیش از آن است که از زبانشان ظاهر میشه. قد بینا لکم الآیات این کنتم تقلون. این یک تعبیر عجیبیه، اگر عقل داشته باشید ما آیات رو برای شما بیان میکنیم، ولی به شرط شما عقل و فهم داشته باشید این مفاهیم و مضامین درست درک کنید. تا که من داره ها انت ما اولای تحبونه هم بلا یحبونه کم، شما اونا رو دوست ندارید، اونا ولی اونا شما رو دوست ندارن، شما خیال میکنید. ها انت ما اولای تحبونه هم بلا یحبونه کم و تومونه بلی کتاب کله. شما فرقتان با این است که شما به تمام کتاب آسمانی ایمان دارید، شما تورات قبول، انجیل قبول دارید، پیغمبر، ولی اونا قبول ندارن قرآن شما رو و کتاب شما رو. شما این مزیتش باز و تؤمنوا بالکتاب کله و اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا علیکم الانعام من الغیظ. به شما که برخورد بکنن خیلی با شما گرم میگیرن، میگن ما حرفای شما رو قبول داریم. و اذا خلوا، وقتی وقتی خلوت میکنن با هم هستن، عضوا انگشتای خودشان را به دندان میگیرن از غیظ و خشمی که نسبت به شما دارن. بله از علامتون غیظ، غیظ و غضب فرایش غضب در دل، اما غیظ اون غضبی است که ظاهر شده. این فرق بین غیظ و غضبه. از علامتون قل موتو به غیظکم. حالا اینجا این شعار قرآنی است، به جای مرگ بر فلان میگه قل موتو به غیظکم، با اونها بگویید که موتو به غیظکم. ان الله عظیم داشت علی مذات شده دنباله داره. این تمسسکم حسنتون تسوهم، اگر به شما خوبی برسونه بعدشان میاد، از ترقی شما پیشرفت شما ناراحت میشن. این تمسسکم تسوهم این سوکم سیاتون یفرحوا، ولی اگر شما گرفتاری پیدا مشکل تو خوشحال میشن. این کلام خداست دیگه. این تمسسکم حسنتون تسوهم و این سوکم سیاتون یفرحوا. حالا یک کلمه، اون همون کلمه اینه که در چند جای قرآن این کلمه است، این همون حفظ سنگره. و این تصبر و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا. شما دو چیز لازم دارید. صبر معنی استقامت. اگر استقامت داشته باشید، در بسیار از جای قرآن سر معنی نیست که انسان بشینه زانو به قلب بگیره و تحمل کنه. نه، استقامت داشته باشید، کار بکنید ولی بر اساس استقامت. و این تصبر و تتقو و دیگه در راستای تقوا. تقوا یک معنی جامع، تمام اون چی ما میگیم به کار ببندید میشه تقوا. تقوا که جامع دیگه. اگر شما این سنگرا رو حفظ کنید، بدانید کید اونا به شما ضرر نمیرسه. و این تصبر و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله علیکم یعلمون محیط. بله، یک جای دیگه رو هست که و این تصبر و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. صبر و تقوا عزم و اراده میخواد. اگر با اراده خودتان، با تسلیم خودتان، تصبر و تتقوا، وقتی تمام کار حله. خب حالا ما با توفیق پروردگار بحثمان در این آیاته که عرض کردیم. مطلب مهمی که اینجا داریم این است، کلام آیت الله طباطبایی که ایشان در چند جای قرآن این مطلب تأکید بکنه که تشدید و تأکید مهمی به عمل آمده نسبت به تولی کفار، که هیچ جا هیچ چیزی ایشان میگه زنا و شرب خمر و فلان فلان، میگه هیچ درباره هیچ گناهی به اندازه دو گناه در قرآن تشدید به عمل نیامده. یکی رباس از جنبه اقتصادی خیلی مهمه. الان تمام دنیا آلوده به رباس، این همه جریان به وجود میاد. الان همین جریانی که الان در اروپا و آمریکا در باید اقتصاد قوقا میکنه، پیشه شما رباخاریه، رباخاری به اینطور در آورده. هنوز هم من معتقده بانجه های ایران هم از ربا منزه نیست. خلاصه یکی مسئله تشدید در باره رباس، یکی تشدید در تولی اعداء دین. آیت الله طباطبایی چند جا این مطلب را گفتن که به عرض محترم میرسانیم. خب یکی ایشان میگه این از ملهمه قرآن است. ملهمه قرآنی، ملهمه جمعش ملاهمه، یعنی وقعه بزرگ و عظیمی که باعث گرفتاری و مشکلات میشه در آخر زمان. ملاهمه آخر زمان اینا همین است. ایشان میگن که، حالا آدرس چه میگم، ایشان میفرمان به این که با ممارستی که از آیات قرآن ما داشته ایم به دست آوردیم که هر کجا خداوند یک مطلب را تکرار بکنه با تأکید، این یک نگرانی است که بعدا اون جریان به وقوع خواهد پیوست. هشدار مهمه که بدانید چنین چیزی به وجود خواهد آمد، در برابر شما وظیفه خود عمل کنید. چند تا مثال میزنم. اول میگه قرآن خیلی تاکید به مودت فی القربا نسبت به اهل بیت خیلی تاکید کرد، اما بالاخره نشد و اهل بیت کنار زده شدند و مظلوم شدند. بکنه دوم تاکید فراوان به وحدت و اتحاد مسلمان ها، ولی نشد. و ایشان میگه بینید که ما روایت داریم که امت حضرت موسی اختلاف علا اهدا و سبعین، حضرت عیسی اثنین و سبعین یا اثنتین و سبعین، ولی اختلاف امت مسلمان ثلاث و سبعین فرق است، که اختلاف افتراق در این امت بیش از امتهای دیگه است. و تأکید قرآن به وحدت با تأکید فراوان بالاخره منتهی شد به این جریانی که این همه اختلاف به وجود آمد. بله. خب بعد میاد به این سراغ، این سراغ این بگه از ملاهم قرآنی است که نهی از تولی کفار با این شدت، ولی تولی کفار به طوری شد که مسلمان اسلام خودشون از دست دادن، چون هم تحت استیلای فرهنگی کفار واقع شدن، هم تحت استیلای سیاسی، هم تحت استیلای اقتصادی واقع شدن. و ایشان میگه این از ملاهم قرآن کریم است. بعد رفته و اخبار آخر زمان را ذکر کرده. اخبار آخر زمان را از تفسیر قومی نقل میکنه. قدیمترین تفسیر ما تفسیر علی ابن ابراهیم قومی است. در سوره محمد صلی الله علیه و سلم در این کلمه وقت جا اشرافها، بله اگر از اونان تحتیه هم و ساعه وقت جا اشرافها، این عبارت در سوره محمد، در اونجا ایشان میگن به این که ساعت یعنی آخر الزمان و روایات آخر الزمان ذکر کرده. یک روایت بسیار مفصلی است که بنده شمردم 64 موضوع را که در آخر الزمان وجود خواهد آمد. پیغمبر صلی الله علیه و آله در حجت الوداع آمدن در این خانه کعبه که مردم همه جمع بودن، الا اخبرکم به اشراط ساعه، شروع کردن بیان کردن. نزدیکترین شخص هم به پیغمبر سلمان بود در اون جمع. پیغمبر میگفتن سلمان که این نزاله که لکائنون ایوالله، این نزاله که لکائنون ایوالله، که تقریبا 64 موضوع رو ذکر کردن. خب حالا بنده آدرس آیت الله طباطبایی هستم، بحث امروز تمام میشه که چند جا این مطلب رو گفتن. بله جلد 5 المیزان صفحه 402 جلد 3 صفحه 162 جلد 5 تفسیر المیزان در تفسیر آیه 51 تا 54 از سوره مائده گفتم که خیلی مطلب داره. مثلا میگه درباره ولایت تو الیوم اکملت لکم دینکم، ولی یک کلمه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، همین نگرانی از جهت انحرافی بود که در مسیر ولایت واقع شد. خلاصه در تفسیر المیزان جلد 5 آیه 51 تا 54 سوره مائده 10-15 صفحه در این مورد ایشان مطلب دارن. همین مطالب که عرض کردیم و اون وقت ایشان فرمان، خلاصه اینکه علت این که مسلمان ها ضعیف شدن، عقب مانده شدند و استیلای دشمن ها صورت گرفت، ایشان بیان میکنن. خب یکی هم بله خب همین موارد که عرض کردم که از آقای طباطبایی مطالعه کنید تا بقیه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.